بسم الله الرحمن الرحیم. عرشو در حجیت سیره معصوم اولین دلیل تمسک به وصف عصمت معصوم بود که مفصل بحث کردیم و جنبندی هم این بود که فل جمله قابل تمسکه اما بل جمله نیست و جزئیاتی داره که باید اون تفاصیل و جزئیات رو مشخص کرد. دلیل دوم آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بود که آیه تأسیس و مورد استدلال قرار گرفته است برای وجوب یا لااقل رجحان تأسی و اقتداء به افعال معصومین. کم و بیش در تتبعات سابقم معلوم می شد که تمسک به این آیه شریفه برای وجوب یا رجحان اتباع و تأسی به افعال معصومین سابقه داره، منتها با زحمتی که باز آقای هنرمند کشیدن و خیلی زحمت جامع و خوبی کشیدن کاملا دیده می شود که تمسک به این آیه شریفه سابقه داره، در همون قرون اول در کتب اصولی ما بوده و همینطور حالا اونو شما نیاوردید ولی تو کتب اصولی و گاهی کلامی عامه هم وجود داره، اونم من از طریق دیگه دیدم ولی اونم هست، یعنی در کلمات عامه هم و مذاهب دیگر هم چه در برخی از مباحث کلامی و به ویژه در همین مباحث اصولی ما شاهدیم که در بحث سیره معصوم به این آیه تمسک شده. در اصول ما هم همینطوره، خود اینایی هم که در جمع آوری کرده اید اونم نشون میده که اصولین ما ناظر به اونام هستن، گاهی هم اقوال اونام رو نقل کردن تو همینا. بله از اونجا آمده دیگه، چون حالا اصول مثل خیلی چیزای دیگه بالاخره ناظر به اونجاست دیگه. حالا ما تلاش کردن بزرگان ما در تأسیس و شیعه بگن که شیعه جاهای مؤسس بوده، ولی حالا اون در پایه‌گذاری هسته اولیه است، اما به دلیل اینکه در اقلیت بودن نمیتونستن یه گفتمان خیلی وسیع درست بکنن، ولی اونا خب اکثریت بودن شیوع پیدا میکرد و به همین دلیل هم خیلی چیزا دیگه مستند به اونها شده. بزرگان ما تلاش کردن که نشون بدن در کتبی که به عنوان تأسیس شیعه آمده که شیعه هم نقش مؤثری داشته در تأسیس و لااقل در یه جاهایی در بالندگی و اینکه همراه تأسیس اینا هم حضور داشتن. این لازم هم بوده، علتش اینه که حتی اونجایی هم که اینها در تأسیس دخالت دارند جای این وجود دارد که تحت شعاع قرار بگیره، به دلیل اینکه در اقلیت بودن از نظر عددی و از نظر کیفیت هم در بسیاری از ادوار تحت فشار و اختناق و محدودیت بودن. این دو جهت از نظر تاریخی وجود داره، یکی اقلیت عددی، یکی هم تحت محدودیت به لحاظ کیفیت متوجه شیعه بوده و طبیعی است که یک جمعی که از این دو نظر تحت شرایط ویژه قرار بگیره اگر هم داشته باشد و پیشگامی هم داشته باشه در معرض اینه که به طاق نسیان سپرده بشه و مورد غفلت قرار بگیره، و لذا تلاش بزرگان ما برای این بوده که نشان بدن که نه این شیعه در اینجا نقش داشته. و به همین دلیل هم هست که به هر حال ما در اصول و در روایت اونها خیلی جا اینو به خوبی شاهدیم که حرف که دارن اینا میزنن به نحوی اون حرف رایج متداول که در اکثریت سریان جریان داشته اون رو متعرض بشن. ولی زا در همین کتب اصولی ما که این در 15 تا کتاب اصولی که از ازری و دو اونها شروع میشه میاد تا دوره معاصر میبینیم که این مقوله مطرح هست و اون متقدمین کلماتشون هم که دقت بکنیم نشان میده که در بین عامه هم وجود داشته. بعضی کلماتشون هم از طرق دیگه همین توی ملاحظات و سرچ هایی که شده بود میشه دیده بودیم و میشه دید که اونا به این مسئله پرداختن. خب اون چه که تا به حال ما مرور کردیم این 5 6 7 نکته نکاتی بود که هنوز ما را نرسنده به اون نقطه ها و نکات اصلی در دلالت آیه شریفه، اما در این حال این نکاتی که مطرح شد و به خصوص بعضی از اونها در استنتاجات و پرداختن به نکات اصلی بی دخالت نبود. اونچه که تا به حال ما اون پرداختیم بیشتر روی برخی از مفردات آیه بود. حالا با حذف اون و گذر از اون تنظیم قبلی، اگر بخوایم به آیه نگاهی بکنیم میشود مرور کرد به اون نکات فهرستوار به این ترتیب که یک بحث این بود که در آیه تأکیدات خیلی بالایی وجود داره، اینو داشته باشید، این تأکیدات ممکنه در اون نقاط محوری و اصلی کمک بده. در آیه 4-5 تا تأکید وجود داره: لام لقد کانه، قد سکانه، و حتی ممکنه بگیم بعضی این کلمات و مفردات بعدی هم مؤکد و جزء قرائن تأکیدی به شمار میاد، غیر از این لام و قد و کانه که همه تأکید را افاده میکنه. این کل جمله که به شکل خبری در آمده، خود این تأکید داره، این 4-5 اون لام لکمه که اگر گفتیم این لام لام نفع است نه فقط ملکیت و اختصاص و اینها، اینم میشه نکته دیگر در مؤکدات عرض شود که. و همینطور اون فیه فی رسول الله ممکنه باز بنابر بعضی از احتمالات مؤکد باشه، و همینطور اون حسنتون بنابر بعضی احتمالات، و همینطور لمن کان یرجو الله. بنابراین این زنجیره مؤکدات در این آیه شریفه بسیار قویه، یعنی 6-7 تا مؤکد وجود داره که 3-4 تاش قطعیه، بقیه هم بنابر بعضی احتمالات. پس کل این آیه شریفه حاوی یک سلسله از نکات ادبی است که همه اونها میتواند مؤکد بر محتوا و مضمونی باشه که در آیه آمده. ارتکاز ما هم همینه دیگه، ما قبل از اینکه این تحلیل جزئیات هم بکنیم، همین که این آیه رو میخونیم از قدیم گفتیم آیه پرپیمانه است در این که مضمون رو داره خیلی قوی ایفا میکنه و ادا میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله، حتی اون لمن کان هر جوری بگیم یه جوری داره تقویت میکنه. از این جهت است که 6-7 نکته در آیه است که مؤکد است، 3-4 تاش قطعا مؤکده و چند تا از اون مؤکدات هم بنابر بعضی احتمالات میتواند مؤکد به شمار بیاد. این بافت کلی آیه از لحاظ تأکیداتی است که مشاهدیم. از اون که گذشتیم، خب در مفردات یکی راجب کم اینجا بحث شد، راجب لام ما بحثی نکردیم اینجا، ولی اونم خودش نکته است. لام لکم یه بحثی داره که آیا صرف همون اختصاص رو میگه یا یک عرض شود که اون معنای نفع هم در اون گنجده شده، یعنی لام مقابل علاست. اینم یه دو احتماله که این فقط همون اختصاص رو داره افاده میکند. یک احتمال، احتمال دیگه اینه که این لام افزون بر این نفع هم را افاده بکنه. این هم از اون مباحثی است که در جای خودش تو ادبیات نیازمند بحثه که معانی لام و لام اختصاص و لام نفع و اینا حرف داره. اینجوری که به ذهنم میاد بیش از اونی هم که الانم در مغنی و ناوجود داره جای مداقه هست. در صورت ما راجب لام هم نگفتیم، ولی جای یه مداقه است از جهت اینکه دو احتمال داره، و اگر اشراب معنای نف رو در آیه در کلمه و واژه لام لکم بپذیریم، خب این هم مؤکد میشه و نکات معانی بیانی زائد رو افاده میکنه. خب این هم ترتیب که بیاییم، غیر از اون بحث مؤکدات که مجموعه قرائن بود، لام یه بحثی داره که فقط اختصاصه یا اینکه نفع هم رو افاده بود. بعد در کم یه بحث دیگری داشتیم که سشار احتمال بود مخاطب و من مقصود از این کم منافقین باشن که سیاق اینا افاده میکنه، یک مؤمنین باشن، دو اینکه هر دو باشن کل جامعه اسلامی باشه، سه یا اینکه نه کم کم ناسیه خطاب به بشریته. اینم چهار، اینم سه چهار احتمالی که در کم بود. در فی رسول الله خب باز نکته ای بود که بعضی دوستانم اینجا مطرح کردن که خب ملاحظه کردید که به جای اینکه بگوید مثلا پیامبر اسوه است یا اتباع بکنید لرسول الله یا رسول الله را بدون عداد فی آورده، اینم افاده یک تأکیدی میکنه این ظرفیت و اینها، یه نوعی فنای در او و کاملا حذف شدن در متبع در متبع را میتونه افاده بکنه. اینم یک نکته در فی بود. و یک نکته مهمم در عرض شود که اسوه بود که خب حالا بحث کردیم. این نکته هم را من استدراکی داشته باشم، خب ما تأکیدی داشتیم که اینجا اسوه دو جور میشه معنا کرد، یکی به معنای مصدری یا اسم مصدری و مشابه اینها بود که یعنی اتباع که خودش سه چهار وجه داشت، یکی اینکه اسوه به معنای متبع و متعصابه بگیریم که اصطلاح متداول امروز ماست، و ما اون اول را ترجیح نسبتا قاطعی دادیم، ولی در این حال یه تردیدی باقیه در اون جهت هم، برای اینکه در همین این اقوالی که شما جمع کردید تو همون دورای اول میبینید که نمیدونم دقت داشتی یا نه، همون مثلا مرحوم شیخ یا مرحوم سید مرتضی در کتب اصولیشون خیلی جاها اسوه را جوری معنا کردن که منطبق بر همون متعصابه هست، یعنی شخص الگوه، به همین معنایی که امروز میگیم. این نشون میده که این انتقال از اتباع به متبع چیز خیلی مستحدثی هم نیست، سابقه داره. اگر یک کمی جلوتر بریم فراتر از اینی که حالا تا مرحوم سید مرتضی اونها رسیدیم بریم جلوتر، اون وقت اون دو احتمال هر دو باقی میمونه، شاید هم آدم بتونه حتی نزدیک بشه به این که اسوه یعنی همون متعصابه، و اون وقت خیلی تأثیر میذاره در بحث. اینم یه نکته استدراکی نسبت به اون. بنابراین در یک بحث هم در اسوه بود، پس ترکیب تأکیدات یک بحث بود. غیر از اون لام لکم، کم، فی، اسوه، اینا هر کدام بحث داشت که ملاحظه کردید یکی بعضی نکاتش هم امروز استدراک کردیم. غیر از اینها البته در اسوه هنوز بحث‌های اصلیمون باقی مونده که بعد بهش خواهیم پرداخت، غیر از اینها اون حسنه هم اینجا وجود داره که اونم یه بحث دیگه هم که راجب لمنکانه داشتیم که اونم دو احتمال راجبش که ملاحظه کردید. اما حسنه، این حسنه هم محل بحثی است. این 7-8 تا مطلب بود که ملاحظه کردید. یک مطلب هم که اول بود این بود که این جمله انشائی است یا خبریه که اینم ملاحظه کردید، و این شد 7-8 تا 8-9 تا نکته در مفردات یا ترکیب کلان خود آیه که ملاحظه کردید. بله، اینجور بحثم در آیات که ما اینجوری که دوستان جمع کردن بیش از 500 آیه قبلا داشتیم، شاید 700-800 آیه رو به همین ترتیب ما در طول این 23 سال بحث کردیم. اینجور بحث هم کم وجود داره، یعنی در تفاسیر اینجور دقتهای مفردات و ترکیب و با یه منطق اصولی و دقتهای اینجوری کم داره. با اینکه این همه تفسیر ما پیش رفته، هنوزم خیلی جای کار داریم. حالا از قبیل همین روش بحثی که اینجا دارید ملاحظه میکنید. بله بفرمایید.
اگر پیغمبر اکرم در خصوص مورد جهاد هم که سیاه آیات هست مصبه باشن، بازم با اتخاذ خصوصیت و اینا ممکنه بشه تصریح داد، ولی من
این بحث ها اجازه بدید هنوز این حرف اصلیه که بعد بهش میبین نرسیدیم. نه فعلا ما واژه شناسی ها را بیشتر هم با یه نگاه تقریبا ادبی داریم اینا رو بحث میکنیم. غیر از اون بحث اول که الان جمله انشایی و خبریه، بیشتر این واژه شناسی ها و مباحث ادبی است که مباحث پایه‌ای است در اون بحث های اصلی نقش داره. بحث اصلیمون دو سه تا مطلبه که بهش میرسیم. حالا یکی اطلاقشه، یکی مفهوم واقعیت تأثیر فراتر از این بحث ها که اتباع و تأثیر یعنی چی که سابقه هم داره، و یکی اطلاقشه. اینا دو سه تا بحث اصلیست که میرسیم. خب بحث بعدی که شاید مثلا بحث هشتم نهم بشه، بحث حسنه است. اینجا خداوند میفرماد که لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، توصیف کرد اسوه را به حسنه. اگر بگوییم اسوه به معنای اتباع هست، میفرماد اتباع نیکو. اگر هم بگیم اسوه به معنای من یتعصابه و متبع و شخص است، بازم میفرماد که اون شخصی که نیکوست. پس نیکویی وصفی است که آمده اینجا و اسوه را ترسیم کرده به اینکه اسوه حسنه است. خب اینجا یک سوال در این حسنه که مفهوم واضحی هم البته داره این است که این قید توضیحیه یا احترازیه؟ این قید توضیحیه یا احترازیه؟ عرض شود که یک احتمال این است که این قید توضیحی باشه. شما یه اتباعی به نسبت به پیامبر باید داشته باشید که این اتباع شما نیکوست. این داره تأکید میکنه همون چیزی که قبل بود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. میگه این اتباع را شما دنبال بکنید، داره ترغیب میکنه به این اتباع. خب تأکید میکنه این ترغیب را به این که این اتباع اتباع نیکویی است. این یک احتمال که کاملا قید توضیحی باشه. از قبل ما فهمیدیم که این اتباع نیکوست، مرغب و فیه، مرغب و الی هست، و حسنم داره این رو تأکید میکنه که این اتباع اتباع نیکویست. و عرض شود که این احتمال اول هست که قید توضیحی باشه. احتمال دوم اینه که این وصف که وصف عرض شود که اتباع یا متبع هست، ضمن این که داره اون رو توصیف و ترسیم میکند، در این حال داره یک بار مضاعفی هم رو میاره. میگه این اتباع نیکوست و میتونه این نیکویی بار اون الزام قبل را بگیره. اون ممکنه بگیم که اگر این حسنه نبود ظهور قبلی در الزام بود، اما حسنه ظهور اون رو میگیره. میگه این اتباع نیکوییست، نیکویی با رجحان به معنای مطلق سازگارتره تا با حسن به معنای لزومی و الزامی. این یک احتمال دیگه است که بعدم با این کار داریم که حسنه ممکنه بگه که احتمال سوم هم بنابر اون نقطه ایست که گفتیم لمن کانه ممکنه بدل نباشه و متعلق به حسنه باشه. اون وقت اگر این باشه، اون وقت حسنتون لمن کانه یرجلا دیگه حسن اولیه رو نمیگوید، میگه این حسن فعلی محقق شده رو میگه. چون حسنتون اگر جدا بشه از لمن کانه، حسنتون یعنی خوبه، اتباع خوبیست. اما وقتی که حسنتون لمن کانه یرجلا بگیم، این حسن دیگه حسن ذاتی اولیه نیست، این حسن به فعلیت رسیده است. آیه می فرماد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، این معلومه یعنی اسوه تأثیر خیلی خوبی است. بعد می فرماد که حسنتون لمن کان یرجو الله، این خوب که خوب اقتضایی است برای آنان که دنبال خدا و آخرتن و ذکر کثیر دارن، برای اونها این حسن دیگه حسن تام است، حسن فعلی است. این حسن دیگه اون وقت معناش متفاوت از اون احتمالات قبلی میشه. این حسن اقتضایی را نمیگه، در احتمال اول و دوم حسن اقتضا بود، این در مقام تشریع این اتباع اتباع خوبی است. اما بنابر احتمال سوم این حسن میشه حسن تام فعلی. حسن تام فعلی دارد این اتباع برای کسانی که آمدن پای کار اعتقاد به خدا و قیامت و ذکر فراوان خدا. اون حسن اقتضایی که از قبل میفهمیدیم اینجا حسن تام فعلی است. این یک معنای دیگری میشه. پس یک بار است که میگیم این حسن همون حسن در مقام تشریعه که اقتضایی است و در مقام جعل و تشریعه. یه بار میگیم نه، این حسن نیست که در مقام تحقق و فعلیته. بنابر این که حسن لمن کانه را بدل بگیریم، همون احتمال اول بیشتر ظاهره که این حسن اقتضایی و تشریعی و جعله. حالا تفاوت معنای اول و دوم این بود که ممکنه کسی بگه این تغییری در ظهور قبل نمیده، ممکنه بگیم نه در تغییری در ظهور قبل میده. اما بنابر احتمال دیگر که منطبق بر احتمال سوم میشه، این حسن دیگه حسن فعلی تام است. میگه اینی که ما گفتیم حسن کان لکم فی رسول الله اسوتون، این برای من کان یرجو الله حسن تامه، حسنی است که به فعلیت رسیده. اینم یک احتماله. این منتها در صورتی است که لام لمن کان یرجو الله رو لام لمن کان یرجو الله رو بدل نگیریم، بلکه بگوییم متعلق به حسنتون هست. اینم یک بحثی است که در حسنه است. بازم در اون جنبندی های بعدی به این نیاز پیدا میکنیم و به شکلی باز خواهیم گرد.
اصبر به معنای اتباع بگیریم میشه فعل مکلف، این نمیتونه حسن باشه و غیر حسن.
چرا؟
خب اون وقتی احتمال اینه که این تکلیف داره میذاره که هر اتباع
بله. یک احتمال دیگری این است که کسی بگوید احترازیه، یه خود فراتر از اون احتمال دوم. بله این احتمال هم هست، قابل طرحه اون احتمال هم. این احتمال چیز دیگه ایست، این است که کسی بگوید که احترازی تام و تمامه، یعنی اسوه اتباع، اگر بگیم اسوه معنای همون مستر و اسم مستره و اتباع مراد هست، بگیم اتباع از رسول خدا دو جوره، یه اتباع خوب یه اتباع غیر خوب. اتباع غیر خوب مثلا کجاست؟ اتباع رسول خداست در مختصات خصائص النبی که مثلا 9 تا زن میتونست ایشون داشته باشه، زن دائم. خب اینجا اتباع حسن نیست در اون جایی که خصائص النبیه، یا در امور مباحی که جزء امور جبلی یک فرد عادی است ایشون هم داشته، ممکنه بگیم اون حسن به این معنا نداره. اینم یک احتماله، ممکنه که کسی بگه اسوه حسنه قید احترازی است فراتر از اون احترازیتی که در احتمال دوم میگیم. نه، کاملا احترازیه، یعنی اسوه رو داره تقسیم میکنه به اسوه و تأسی و اتباع نیکو و نقطه مقابلش اتباع غیر نیکوه. چرا؟ این احتمال هم هست، من اینجا ننوشتم، به ذهنم البته میومد در لحظاتی که داشتم میومدم که ممکنه کسی بگه اتباع دو قسمه یا حتی سه قسمه، اتباعی که حسن داره، اتباعی که اصلا حسن نداره، اصلا قبح داره، یا اتباعی که نه حسن و نه قبحش کدام نداره. و حسنتون اینجا داره یه قسم از این سه قسم رو میگه، چرا این احتمال هم وجود داره، احتمال مستبدی هم نیست. البته اونی که ما به لحاظ فنی در میان احتمالات بگیم، باید بگیم اصل در قیود احترازیته، ولی اگر این معنا را هم بپذیریم باید بگیم این اصله. در این حال ما خودمون رو که در معرض فهم آیه قرار میدیم، اون توضیح بیشتر ذهن میاد، یعنی یه جوریست فضا و اجوا و سیاق آیه که علی رغم این که اصالت احترازیه فی القیود به عنوان اصل عقلایی داریم، اینجا آدم به ذهنش میاد این اسوه حسنه، اتباع خوبه، اون که بگیریم اون وقت دیگه توضیحیت دیگه احترازیت دیگه وجه نداره اونجا، چون وجهی ندارد اینجوری میگیم. اونجا حالا وجه نداره به ظهورش هست، و الا میشه بگیم که اسوه حسنه و غیر حسنه داره از حیث اون فعلی که متعصبه، یعنی اون یک مجازی در اون قائل بشیم، اونم میشه ولی بعیده. در این حال علارغم این که 3-4 احتمال در حسنه اینجا هست، بازم اونی که ظهور اولیه است و تبادر و انسباق به ذهن داره توضیحیته، یعنی همون احتمال اول. این مجموعه آیه رو که کنار هم قرار بدیم و انسباق و تبادر رو دقت بکنیم، اینیم به سمت ما رو به سمت میره که اسوه حسنه، اتباع خوبه، معلومه قبلا فهمیدیم این اتباع خوبه، ولی داره تأکید میکنه. از این جهته که گفتیم حتی حسنتون بنابر بعضی از احتمالات مؤکده، که همین احتمال اوله. پس در حسنتون جنبندی بکنیم 3-4 احتماله. یکی این که حسنتون توضیح محضه، یک. دو این که ضمن این که توضیح داره میده، در این حال یک قرینیتی بر اون مفاد رجحان و وجوب قبلی داره. سه این که بگیم نه، حسنتون احترازیه به معنای این که گفته شد، یعنی اتباع خوب و بد داریم و این داره خوبشو میگه. و چهارم اینه که بگیم حسنتون ارسابت که کار لمنکانه به اون تعلق داره، حسن تام فعلی را میگوید، در حالی که در اون احتمالات قبلی همون حسن در مقام تشریع و اقتضا را میگفت. احتمال اخیر اینه که بگیم این حسن تام فعلی را میگه، بنابراین که با لمنکانه اینا را جمع بکنیم و بگیم لمنکانه به اون تعلق میگیره. ولی میان این 4-5 احتمال باز تبادر و انسباق بزنم و احتمال اوله که اتباع خوبی است، توضیح داره میده مون علی رغم این که اصالت احترازیه داریم اونها، اینجا اون قویه حمله بر ایزا و توضیح.
اعتبار میشه به حسن رو اصلا تصمیم کرد، چون اعتبار بله. باشه براز کمی و کیفیت مواصل عمل حضرت باشه.
حالا اون مواصل رو میگیم دیگه، حالا الان داریم میگیم اتباع در خصائص النبی، این چه نوع اتباعیه؟
حسن.
بله؟
حسن.
خصائص نبی 9 زن داشتنه.
نه خب اون که
اصلا جایز نیست اتباع داشته. خب حالا جایز نیست که، این داره میگه اتباع بکن، تو میگه اتباع حسن.
اتباع در اون چیزایی که بشه اتباع داشته.
خب حالا بشدم، حالا اینم بالاخره یه نوع اتباعیست دیگه، اتباع هست یا نیست، صدق لغوی میکنه یا نمیکنه. ممکنه بگیم قید اعتراضیه و این تقسیم هم در آیه هست. این هم راجع به حسنتون، همه این نکاتی که گفتیم به یه شکلی تو اون دو سه بحث اصلی آیه ممکنه برگردیم بشه و ازش استفاده بکنیم و احیانا تغییراتی هم داده بشه. این 7-8-10 تا نکته در این آیه تا اینجا. البته اگر ما مقام بحث تام تفسیری داشتیم نکات دیگه هم وجود داشت در اون کان یرج الله و یوم الاخر، خب بحث های زیادی وجود داره، ولی من بعضیش فقط طرح بحث در همین حد اشاره میکنم. این که یرج الله و یوم الاخر همون ایمان را میخواد بگه یا یه چیزی فراتر از ایمان را میخواد بگه، این همه بحثیست که ظاهرش اینه که یه چیزی فراتر از ایمان میخواد بگه، یعنی اعتقاد داره و این اعتقاد به یک امید به عنوانی مقام خاصی از درجات ایمان اشاره میکنه. این یک سواله، ممکنه کسی بگه نه یرج الله و یوم الاخر این تعبیر دیگری از ایمانه. چرا؟ برای اینکه همه درجات ایمان یه درجه ای از رجاء به آخرت و خدا درش وجود داره. این یک احتماله. اینجور اگر باشه من کان یرج الله و یوم الاخر میشه من کان یؤمن بالله و یوم الاخر، منتها به جای یؤمنو یکی از اوصافی که همیشه مؤمن به اون متصف هست ذکر کرده که رجا باشه، معنای عامه. احتمال دوم اینه که نه، این رجا یه چیزی بیش از اون رجای عام مشترک بین مؤمنان میگه، عنایتی داره که به رجا اشاره شده و این عنایت ما را هدایت میکنه به این که حمل بکنیم رجا را بر یک درجه خاصی از رجا که مرتبه راقیه‌ای در مؤمنان هست. خب ظهور اولیاش ممکنه بگیم اونه مطلق رجا هست و این منطبق بر مطلق ایمانه، ولی ممکنه کسی بگه نه ما آیات را که میبینیم و دقتی بکنیم در مفهوم رجا و سیاق آیه بگه که این یه چیزی بیش از اصل ایمان را میخواد بگه، یه درجه بالای ایمان که همراه با یه درجه ویژه‌ای از امیده، سیاق و قبل و بعدشون ها. این هم حالا یه بحثیست که یه نکتهیست که دیگه حالا طرحم کردیم ولی جای بحثای بیشتری داره.
ممکنه بگیم رجاء عملیه، عملا دنبال خدا و
حالا رجای عملی هم که بگوییم بازم یه معنای عامی داره که در مؤمن همه مؤمنان هست، یه معنای خاص داره، در این بحث تأثیری نداره. طالا اونم یه نکته ایست دیگه، آیا اینجا رجا که میگه مثل همون بحثایی که در حسن و سوء زن داشتیم، این رجا فقط اشاره به یک امر قلبی و جوانهی است یا اینکه نه یه بحث دیگه ایست. یرجو اینجا یک در واقع یک اشراب شده به یک مفهوم عملی، رجای عملی را میخواد بگه. این هم در خیلی از مفاهیم قرآن این بحث مطرح هست، از جمله در اینجا. این هم یه بحث دیگه است که آیا فقط رجای قلبی را میگوید کما هو ظاهر فی باطن نظر، یا اینکه این رجای عملی را میگوید یا ترکیبی از این هاست، بالاخره عملم در این درج و دمج شده. اینم یک بحثیست، در خیلی مفاهیم دیگر قرآنی هم این بحث وجود داره که مفهوم متمرکز رو همون امر جوانهیست یا اینکه اشراب شده در او اون عمل و اقدام جوارهی. اینم یک بحثیست در این یرجو علاوه بر اون بحث قبلی وجود داره و در مفاهیم دیگری هم از مفاهیم قرآنی این بحث جوانهی و جوارهی وجود داره. و عرض شد که بحث دیگر هم حالا اون ذکر الله کثیرنه، اون هم خیلی حرف وجود داره که حالا مفهوم عامه یا این که حالا در روایت داره که ذکر الله کثیرن گفته شده همین تسبیحات حضرت زهرا است، این هم چه بحثی داره و چجوری با تفسیر کرد جای خودش. خب حالا این مجموعه حدود 11 تا حدود 10 مطلبی است که در آیه است. اما اونی که در این آیه اصل بحثه دو سه تا نکته است که طرحش میکنیم و ملاحظه میکنیم. یکی این که این تأسی و اتباع یعنی چی؟ این همون چیزیست که سابقه تاریخی داره در کتب اصولی ما و احیانا در بعضی از کتب کلامی و در کلمات فریقین، که اتباع و تأسی یعنی چی؟ احتمالاتی وجود داره، اتباع فیزیکیه یا محتواییه، نمیدونم، خیلی نکات دقیقی داره که عرض خواهیم کرد. این حقیقت اتباع چیه؟ این یه بحثه که بسیار مهمه و سابقه داره و تاریخی است. یک بحث بسیار مهمه دیگه هم در آیه اینه که آیه اطلاقی دارد یا ندارد. اسوتون حسن، این نکره که اینجا آمده درش اطلاقی هست یا نیست؟ دم دستی ممکنه کسی بگه این نکره در سیاق نفی که نیست، نکره در سیاق ایجابه و ازش اطلاقی استفاده نمیشه. این دوتا نکته و شاید حالا یه نکته دیگه هم باشه که حالا بعد عرض میکنم، اینا اون بزنگاه های اصلی است. این حدود ده مطلبی که ما چیدیم همه برای اینه که برسیم به این بزنگاه اصلی که استدلال متوقف بر این دو مطلبه. یکی این که اتباع یه جوری معنا بشه که بتو قابل تفسیر باشه که بحث خواهیم کرد، یکی همی که اطلاقی در آیه باشه. اگه اینا درست شد اون وقت استدلال درست میشه و الا چی نیست. یه مطلب دیگه هم که اینجا اشاره بکنم حالا بعد دیگه بحث میکنیم، اینه که تو مباحث تعلیم و تربیت بحث الگو و تأسی خیلی مطرح هست در تعلیم و تربیت، از قدیم تا دوره‌های جدید تو روانشناسی، تو مباحث تعلیم و تربیت و همینطور در سنت تاریخی از دوره یونان تا دوره اسلام بحث الگو و تأسی به الگو و نقش الگو خیلی مطرحه. اگر یه وقتی دست ما از اطلاق یا تمسک به آیه برای این بحث فقهی یا اصولی کوتاه شد، اصلا نباید نگران بود، برای اینکه مقوله تأسی به عنوان یک اصل مهم تربیتی اون جای خود داره و آیه قطعا به اون اشاره داره، که این هم یه بحث دیگه است که انشالله بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علیه و آله.